درس 357 خارج فقه خیارات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آخرین مسئله از مسائل مربوط به خیار عیب در باره عرش مطرح است، تعارض بینتین، که به تعبیر دیگر تعارض مقوم هاست. تعبیر مرحوم شیخ انصار رضوان الله علیه تعارض مقوم هاست، ولی در بحث‌های قبل روشن شد که تقویم غیر از شهادت است. شهادت ان حسن گزارش می‌دهد، تقویم ان حدسه. ولی از اینکه تعبیر به بینه می‌کنند معلوم شد که جامع دو مطلب مراد است. حالا یا بینتان معارضه یا مقوم ها. در صورت تعارض مقوم ها و بینه ها، آیا حکم اولی تساوت است یا حکم اولی تخییر است یا جمع مهما امکن؟ این رؤوس اصلی مسئله. اگر تساوت شد، آیا مرجع اصل است، اصل موضوع در اون مسئله، یا تصالح است یا قرعه؟ اگر تخییر شد، آیا راهی برای ترجیح وجود دارد یا نه، که اگر ترجیح نبود تخییر است؟ و اگر جمع شد، آیا جمع بنا مهما امکن است یا مطلق جمع است، جمع در بعض است، موافقت احتمالی است یا موافقت قطعی است؟ معیار از این جمع چیست؟ گاهی جمع برای تحصیل موافقت قطعی است، گاهی جمع برای تحصیل موافقت احتمالی. این تبعیضی که مرحوم شیخ انصاری فرمود، موافقت احتمالی است دیگر، موافقت قطعی که نیست. خب این مطلب اول درباره صورت مسئله. مطلب دوم درباره این که آیا تساوت هست یا نه. اگر تساوت بود چرا و اگر نبود چرا؟ و اگر تساوت بحثش گذشت، آیا تخییر هست یا نه؟ اگر باشه چرا و نباشه چرا؟ تا بخش سوم که فرمایش مرحوم شیخ انصاری است برسیم، که ایشون فرمان جمع مهما امکن اولاست، تا در جمع بندی نهای ولذی ینبغی ان یقال روشن میشه که فرمایششون هم ناتمام است. پس بس از این نظر در چهار بخش خواهد بود. بخش اول مربوط به اینکه تساوت هست یا نه، بخش دوم مربوط به تخییر است، بخش سوم مربوط به جمع مهما امکن که فرمایش مرحوم شیخ است، بخش پنجم اون ولذی ینبغی ان یقال است که نقد فرمایش مرحوم شیخ است. در جریان تساوت تو بحث دیروز ملاحظه فرمودید که اگر بینتان، امارتان، این دو طریق دو تا راه مخالف را نشون دادن، یکی از اماره به شرق هدایت میکنند، یکی به غرب، خب این دو تا راه جمعش ممکن نیست، چون مخالف یک دیگرن. پس جمع که ممکن نیست، بگو این شخص مخیر است و چی ندارد برای تخییر. اگر جمع محال باشد، دوتایی با هم بخواهند تحت دلیل حجیت اماره قرار بگیرند که ممکن نیست، یکی بدون مرجح داخل در او بشد که عقل پسند نیست، که احد و اهدن امارتن بی جهت مشمول دلیل حجیت اماره باشد، اون دیگری نباشد. این که استدلال نشد که بی خود و بی جهت یکی از این دو امارات در داخل دلیل حجیت خبر واحد حجیت باشه و دیگری نباشه، این که ممکن نیست. پس اگر چون چه این معدای این دو اماره معاند یک دیگر بود، جمع پذیر نبود، چاره جز تساقط نیست. چرا؟ برای اینکه هر دو بخواهند مندرج تحت دلیل حجیت اماره بشن که ممتنع است، یکی بی جهت داخل در دلیل حجیت باشد دون دیگری، اینم که معقول نیست، پس جیارا جز تساقط نیست. در صورتی که معدای این دو اماره معاند هم باشد، و اگر معدای دو اماره معاند هم نبود، ذاتاً جمع پذیر بود، هر دو به یک طرف راه نمایی کردن، یکی گفت مثلا این جاده مقصدی که شما دارید، هر دو به طرف دست راست راه نمایی کردن، نه یکی به طرف دست چپ، یکی به دست راست، یکی به طرف مغرب، یکی به طرف مشرق، هر دو به طرف مشرق، منتها یکی گفت با این زاویه باید حرکت کنید، یکی گفت با اون زاویه. خب الان این دوتا زاویه فاصله شون کمه، اما بعد یک مدتی فاصله خیلی زیاد است. پس بنابراین معاند به حسب ظاهر معاند هم نیستن، ولی ما علم اجمالی داریم به اینکه عهد هما درست نیست. پس اگر دو طرف معدای دو اماره معاند هم بودن که هیچ کدام نمیتوانند داخل در حجیت اماره باشند، اگر دو طرف معاند هم نیستن ولی ما علم اجمالی داریم که عهد هما خلاف است، بازم همون محظور است. دوتایی بخوان داخل تحت حجیت امار بشن که ممکن نیست، احد و همای بی مرجه بی جهت داخل باشه دون دیگر، این هم که معقول نیست. پس در این دو صورت چاره جز تساقط نیست. اونجایی که معدای کل واحد ترد دیگری است، یا اونجایی که جمع ممکن است ولی ما از خارج علم اجمالی داریم به این که این چنین نیست، اینجا جز تساقط چاره دیگه نیست. و اگر چون معداها معاند هم نبودن و علم اجمالی به کذب احد هم نداشتیم، اون وقت داخل در الجمع مهما هم کرد میشه. خب این قاعده اولی در باره تعارض امارته. در خصوص این بخش اول که تعارض امارته بود، مطلبی در بحث دیروز مطرح شد که بله ما این فرمای شما رو قبول داریم، دو طریق دو اماره اگر طریق محض باشن حکم همین است که فرمودی، اما آیا مقبم ها آیا بیانه ها طریق محضن یا شبه موضوعیت هم در اینا هست؟ بیان زارعی است که شما بین دو تا خبر که یکی رو زراره آورده و یکی رو عبدالله ابن سنا، بین دو تا خبر و بین دو تا فتوایی که دو تا فقیه میدن فرق میذارید یا نه؟ آیا فتوای فقیه نظیر خبر واحد است؟ خب اگر او هست، پس چرا گفتید اندل اغما اندل کذا اندل کذا دیگه نمیشه بر فتوای او باقی بود؟ چرا گفتید اگر او رحلت کرده است بزرگانی مثل شیخ انصاری، اخوند خراسانی، بارون لاینی، این بزرگان میگن بقای بطلی جایز نیست؟ خب چرا میگید که بقای بطلی جایز نیست، جان دل اغما جایز نیست؟ خب زراره اگر مغمع علیه بشه یا بمیره، خب خبرش حجت دیگه، اینطور نیست که اگر مشکل پیدا کرده خبرش از حجیت میفته که. چرا اونجا این فتوا رو میدید اینجا این فتوا رو؟ برای یه فتوای فقیه اماره صرف نیست. این از رأی خودم خبر میده، دیگران هم موظفن به رأی و احترام بذارن. این یک سبقه سببیت درش هست، نه اون سببیتی که مستلزم تصویب بشد که در معدا یک مصلحت ملزمه پدید می آید که تدرقش واجب باشد، تو از مقبیل نیست. این نظیر قطع طریقی است که اخذ فی الموضوع. ما یه وقت از قطع تمام الموضوع است برای یک مسئله، یه وقت است که نه مأخوذی در موضوع است، یه وقت است نه قطع اصلا به هیچ وجه در موضوع دخیل نیست، لا کلن ولا جزءن، به طریق محض است که غالبا این علم قطع همینطور است. اونجا که قطع تمام الموضوع باشد که بارها این مثال ذکر شد، مثل که شما باید علم داشته باشید امام جماعتون عادل است، عدالت او شرط نیست، علم به عدالت شرط است، احراز عدالت شرط است. اون قصه ای که از خراسان تا مدینه امام جماعتشون غیر عادل بود که همین تعبیر میکند دیگر. اگه کسی احراز کرد که این امام جماعت عادل است، بعد کشف خلاف شد، خب نه اعاده دارد نه قضا. چرا؟ برای اینکه عدالت امام شرط نیست، احراز عدالت شرط است که این شرط حاصل شده. و این در مسئله طلاق احراز عدالت شرط نیست، عدالت شرط است. اون احراز میشه طریق. اگر کسی احراز کرد بعد معلوم شد او عادل نیامد، طریق اشتباه کرد، پس شرط حاصل نبود، به طلاق باطل است. در طلاق عدالت شاهد شرط است، در نماز جماعت احراز عدالت شرط است. تو روایت داره سر خلف من تسقو بدینه، اونی تو روایت داره همینه دیگه. همون میتونی پشت سر کسی نماز اقضا کنی که وثوق به دین داشته باشی، شما وثوق دارید دیگه، بعد کشف خلاف شد. اگر وثوق شما باطل بود، شما خیال کردید موثقید و وثوق نداشتید، خب اون مطلب دیگه است، وثوق حاصل نشد. اما وقتی شما وثوق دارید تمام الموضوع حاصله دیگه، دیگه برای اعاده نیست، نه اعاده نه قضا. در مسئله طلاق خب شهادت مستمع شرط است. گاهی قطع تمام الموضوع است، گاهی جزء الموضوع است، گاهی که غالبا همینطور است طریقه. در مقام ما نظر فقیه، گرچه او از واقع خبر میدهد، رأی فقیه به منزله جزء سبب است، رأی مقوم به منزله جزء سبب است، بیان شهادت شاهد به منزله جزء سبب است. صرف طریق محض نیست تا شما اصل جاری در تعارض طریقین رو امارتین رو اینجا اجرا کنید، بگید اصل تساقط است. بنابراین نمی شود تعارض بینتین را از قبیل تعارض خبرین دانست. تا کسی اشکال کند که خب در تعارض خبرین که امام فرم سلام الله علیه فرمود اذن فتغیر، تا جواب گفته بشود که اون تعبدا خارج شده است، یک، تخییر در مسئله اصولی است نه در مسئله فرعی، دو، اون اشکال اینم جواب. بله البته اصل در تعارض امارتین تساقط است، در جریان اذن فتغیر تعبدا خارج شده است، اونم تخییر در مسئله اصولی است در مسئله فرعی و فقهی. خب اینجا که مسئله اصولی نیست، در این محکمه این چیکار بکنن؟ زید و عمرو یه فرشی را خریدن، یه خرید فروش کردن، این فرش معیب در آمد، باید عرش بگیرن، صحیح رو قیمت کردن، معیب رو قیمت کردن، تفاوت سنجیدن، اون کسر رو میخوان از ثمن بگیرن. خب این مقبما اختلاف کردن، نسبتش هم فرق میکنند. بنابر تقویم بعضی ها تفاوت صحیح و معیب ثلث است، بنابر تقویم بعضی ها ربع است. نه اون جایی که با اختلاف در قیمت تفاوت یکی است که در بحث دیروز دو داشت، اونجایی که از بحث خارجه. یعنی اگر کسی صحیح را قیمت کرده 20 تومن، معیب را قیمت کرده 15 تومن، خب نسبت یک ربع دیگه، چای چارمه. دیگری صحیح را قیمت کرده 16 تومن، معیب را قیمت کرده 12 تومن، نسبت ربع دیگه. این تعارضی نیست، شما نمیخواید تفاوت رو بگیرید، شما میخواید نسبت سنجی کنید، نسبت سنجی کردی نسبت ربعه. اینجا یه تفاوت ثمر بخش نیست. منظور از تفاوت و تعارض مقاومت جاییست که طرزی این قیمت ها اثر داشته باشد که اون کسر کم و زیاد بشود. خب حالا کسر کم و زیاد شد و شما میخواد عمل بکنید، چیکار را بکنید؟ اینکه تضاهم حقوقی چیز نیست، از باب تعارض اصولی فقه اصولی نیستان که بگید اذن فتغیر شامل این میشه که. خب پس در این گونه از موارد نمیشود گفت اینا مثل اماره محزن که شما بگید اصل اولی تساقط هست در صورت تعاند، یک، اصل اولی تساقط هست در صورت علم اجمالی به کذب احد هما، دو، اصل اولی در گونه از موارد جمع مهما امکن است، در صورتی که نه تعاند باشد نه علم اجمالی. سه، که مرحوم شیخ این را سوم رو خاطر کنه. نه دیگه خبر نیست، شهادت خبر نیست. بله، حالا اگر چون چه به این صورت باشه خبر محض باشه، در حکم اماره صرف است، ولی این از حسن خبر میدهد و محسوس اوست. با خبرهای دیگه البته فرق میکند، چون و اگر در حکم اون خبر عادی باشد که بگیم از خارج داره خبر میده، بله حکم خبر رو دارد، ولی عنوان بحثی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن تعارض مقوم ها، این هایی که تقویم میکنن کارشناسانه تقویم میکنن. خب بله، اما اگر چون چه این که محور بحث قرار گرفته اخیراً که اشکالی بر اصل تساقط هست، برای اینکه او دارد از رأی خود خبر میدهد، معلوم میشه که مشاهد مصطلح نیست. برای اینکه از بیانها اگر به صورت بیانه محض باشه طریقه، خب طریق که شد بله همین حکم داره دیگه. اگر معدای اینها معاند هم بودن حکم تساقط، معدای اینها معانده هم نبودن ولی ما علم اجمالی داریم به کذب عهده ما، باز تساقط. معدای اینها معاند بودن، نه ما علم اجمالی داریم به خلاف بودن عهده ما، الجمع ما امکن است که شیخ فرمود. آره برسیم به این که فر راه جمع درست است یا درست نیست. خب اونجا به علم اجمالی است دیگر، اگر طرفین جمعش ممکن باشد، ما علم اجمالی به کذب احد ما نداشته باشیم جمع میکنیم دیگه. برای دیگه، برای این که اگر هر دو بخواهند داخل در ادله حجیت باشه محضور ندارد که، چون هیچ کدام که دیگری رو نفی نمی کنن ذاتا. یک، از خارج هم علم اجمالی به کذب احد ما نداریم. دو، خب مشمول ادله حجیت هم. سه دیگه، محضور ندارد که. خب از داخل درس اول است. بسیار خوب، چون کذب تکذیب میکنن هر دو بخوان داخل در حجیت عدل میشن نمیشه دیگه. داخل در همون قسم اول است که معاند همان. قسم اول نه که این دو اماره معارض هم باشن جمع ممکن نیست. قسم دوم اینه که معاند هم نیستن جمع ممکن است، ولی ما از خارج علم اجمالی داریم به خلاف احده ما. این دو صورت باعث میشه که هیچ کدام داخل در عدله حجت خبر واحد اماره نباشن. عهد همای بدون ترجیح هم اینم که معقول نیست، پس تساقط. خب پس اونا که گفتن تساقط هست راهش مشخص است، اونا که گفتن تخییر هستم راهش مشخصه. اونا که میگن تخییر، میگن برای این که این مقوم ها نظیر اماره محض نیستن که اگر چون چه دو تا این معارضه هم شدن اصل اولی تساقط باشد، بلکه جمع بکنیم و یا تخییر. تساقط نیست، حالا یا تخییر است یا جمع. حالا تو مسئله تخییر، تو مسئله تخییر شما وقتی می توانید تخییر کنید که راه برای ترجیح نباشه. اینجا شما می توانید ترجیح بدید، این که بیانت الاقل یا بیانت الاکثری که تو فرمایشات فقها ها مثل مرحوم شیخ امثال شیخ رضوان الله علیه آمده ناظر به همین. پس بخش اول این که تساقط باشد راهش گذشت. بخش دوم نقد بر تساقط بود که راهش گذشت. حالا ببینیم تساقط که نیست چه مطلبی رو باید گفت؟ آیا با ترجیح داد؟ آیا تخییر محض است؟ آیا جمع مهما امکن است یا نه؟ کسانی که میگن که تخییر محض نیست، میگن این تخییر هم نظیر اون تساقط اسقاط بعض الحجج است. در صورت تساقط کل دو طرف رو انسان اسقاط میکنه. در صورت تخییر عهد و طرفین رو اسقاط میکنه که اینا زمینه است برای جمع که قول سوم است. ولی اگر تخییر با اگر انتخاب احدهما با ترجیح باشد، انسان میتواند با یک دلیلی یکی رو بپذیره دیگری نپذیره. حالا در صورت ترجیح بیانه اکثر مقدم است یا بیانه اقل مقدم است؟ این قول که ترجیح است نه تخییر محض، بران باور هست که ما بیانه اقل را مقدم می‌داریم. لأصالت البراءه، اقلش یقینی است، اون اکثر مشکوک است که این مقدار بایه یقیناً این مقدار را باید بپردازد، زائد بر این مقدار مشکوک است، به اصالت البراءه برمی‌داریم. بسیار، پس بیانه اقل مقدمه. گروهی برانن که بیانه اکثر مقدم است. چرا؟ برای اینکه اقل و اکثر با هم تعارضی ندارن. اون کسی که نظرش اقل است، یعنی سقف دید من تا اینجاست، بقیه را نمی‌بینم، خبر ندارم. اون که بیانه اکثر است میگوید من بالاترش هم می‌بینم. بنابراین تعارضی تعاندی بین اقل و اکثر نیست. این اصاره دلیل ترجیح بینت الاغل و اون هم اصاره ترجیح بینه اکثر است. اینها یک اشکال عمیق اصولی اینها رو تعقیب میکنند و یک اشکال فرعی. اشکال عمیق اصولی اینه که شما چرا اون صف بندی های اصول رو با کم لطفی رعایت نکردی؟ ما یه صفحه اولی داریم، خط مقدم، اونجا جای امارات و ادله اجتهادی است. یه صفحه دومی داریم، خط متأخر، اونجا جای اصول عملی و دلیل فقهی است. اگر تو ادله اجتهادی تعارضی هست، هم قد اینها، هم سطح اینها، هم صف اینها، باید کمک یک دیگر بیان. شما اونجای خواستید یکی از دو اماره را بر اماره دیگر ترجیح بدید، با یه مطلبی که بخوره به ردیف ادله اجتهادی و امارات و اینها، بله میتوانید ترجیح بدید. بگید شهرت فتوایی داره، شهرت روایی داره، اصحاب سند در نزد اقدام و کذا هست، مورد عمل اصحاب است، اینا. اما از صفحه اول بیا صفحه دوم یه چیزی که بیگانه است ببری صفحه اول، اونجا حرفی رو کسی گوش نمیده. شما میخواید اصل عملی رو مرجح اماره قرار بدی؟ این هیچ اصولی هم جر بزده؟ دلیل فقهی تو صفحه دوم. بله اگر شما از صفحه اول که دلیل اجتهادی است از اونجا ناامید شدید آمد تو صفحه دوم، بله اینها رو ممکنه باید دیگه بسنجید، یکی رو بر دیگری ترجیح بدید ماننده آن. بعد فورا از صفحه اول که دلیل اجتهادی است بیایید پایین در صفحه دوم، یه اصلی که دلیل فقهی است ببرید بالا در ردیف اماره بنشونید، این رو مرجح قرار بدید. این دلیل فقهی است بالا نمیاد. شما دارید دلیل یک دلیل اجتهادی رو بر دلیل اجتهادی دیگه مقدم می‌دارید به وسیله یه چیزی که هرگز بالا بیاد نیست. با اصل عملی که نمیشه یه خبری رو بر خبر دیگر مقدم داشت. پس بر این راه برای ترجیح نیست. تازه اولا که این اصلا بیراه رفتن است. و ثانیاً کی گفته که بیان اقل ساکت است؟ بیان اقل دو تا حرف دارد، بیان اکثر هم دو تا حرف دارد. بیانه اقل به مدلول مطابقی میگه این تفاوت، این کس، این مقدار است، این مدلول مطابقی. به مدلول التزام میگه مازاد بر این نیست. همونطوری که بیانه اکثر میگوید به مدلول مطابقی میگه اکثر است، به مدلول التزام میگه اقل نیست. هر کدوم امارن لازمی دارن، لازمش هم حجت است. این آقای که شاهد است کارشناسی میکند بگه تفاوت این یک نظر است، یعنی بیش از این نیست، نه که بیش از این لا ادری. از باب عدم الاقتضا نیست، از باب اقتضا العدم. بینه اقل میگوید به اینکه تفاوت یک پنجم است ولا غیر، بینه اکثر میگوید تفاوت یک چهارم است ولا غیر. پس بنابراین جا برای ترجیح نیست، نه اینکه یکی لا اقتضا باشه یکی اقتضا عدم. خب پس طبق این دو جهت جا برای ترجیح نیست. حالا که جا برای این قاعده داد که هم دایره شبه بین بیانیه مثبت و بیانیه نافی، اونم اگر چونچه به همین برگرده جوابش همینه. اون بیانیه نافی میگه من خبر ندارم، این اونجاست که عدم الاقتضا باشه بله بیانیه مثبت مقدمه، اما اونجا که اقتضا العدم باشه اون کسی که نافیست حرف خودش اثبات میکنه، حرف طرف نفی میکنه. اینا به دلالت التزامی حرف طرف نفی میکنن، به دلالت مطابقی حرف خودش اثبات میکنن. هر کدوم دو تا پیام دارن و هر دو هم حجت هست. بنابراین اگر فرزند یه جایی به لا ادری برگرده، خب اون لا حجت هست، با حجت معارض نیست. اما این لا ادری نیست، لست و ادری نیست، این مقد ادری و اعلمو که این مقدار هست به زاید بر این نیست. اون بیانه اکثر میگوید ادری و اعلمو که اکثر هست و کمتر از این نیست. هر کدام با مدلول مطابقی حرف خودشون اثبات میکنن، با مدلول التزامی حرف رقیب رو نفی میکنن. پس جا برای ترجیح نیست. حالا جا وقتی برای ترجیح نشد ببینیم تخییر هست یا نه، یا جمع ممکن است یا نه، ترجیح نیست. اما جریان تخییر می‌فرمایم که در کجای تزاحم حقوقی شما دیدید که قاضی مخیر باشه که حق رو یا به زید بده یا به امر در تزاحم حقوقی؟ از جای شنیدی که محکمه مجاز باشد در دعوا که بین زید و عمر یه پرونده ایست، یه دعوای مستقر شده، قاضی مخیر باشد به اینکه حق را یا به زید بده یا به عمر؟ تو مسئله تضام حقوقی که نیست. نه هم در خصال کفارات و امثال ذالک بر مکلف مخیر است، یا اطعام یا ستین مسکین، اطعام ستین مسکین یا صوم ستین یوم، بله اونجا جای تأخیره. اما حالا در تزاحم حقوقی هیچ جایی کسی هیچ کسی حرف زده که محکم مخیر باشه، حاکم مخیر باشه که حق را یا به زید بده یا به امر؟ پس تخییر به این معنی در محاکم راه ندارد، ترجیح هم راه ندارد. میشه جمع مهما امکن اولا که فرمایش مرحوم شیخ است، بخش سوم. پس تساقط گفته شد و رد شد، تخییر به اون معنا گفته شد و رد شد، ترجیح هم که وقتی نداشت. حالا برسید فرماش مرحوم شیخ. مرحوم شیخ فرمود بکنید جمع مهما امکن اولا. چرا؟ برای اینکه بنابر تساقط هر دو را از کار انداخت، بنابر تخییر احدهما را کلن از کار انداخت. ولی اگه جمع بکنیم مهما امکن اولا، به حقوق هر دو احترام گذاشتیم، این موافقت احتمالیه هست. این موافقت احتمالیه بهتر از اون مخالفت قطعیه است. شما اگه کلن ترک بکنی که مخالفت قطعیه است، بعضن عمل بکنی یه موافقت احتمالیه است، این موافقت احتمالیه مقدمه بر اون مخالفت قطعیه است. جمع بکنی مهما امکن اولا، یعنی نصف از حرف بیانیه اقل را با نصفی از حرف بیانیه اکثر رو بگیریم و تفاوت رو به جناب مشتری بگیریم به مشتری بدیم. این فرمایش مرحوم شیخ که جمع مهما امکن اولا، که این رو در بخش سوم هر است تو ولذین بقیان یقال که بخش چهارم است، مورد نقد قرار میگیرد. و این است که شما این قاعده را از کجا در آوردید؟ ول جمع الجمع مهما امکن اولا. اگر رو بنای عقلا و غرایز عقلا بود باید شاهد اقامه کنید. اگر مستاد از نصوص باشه که مثلا از روایتی، از چند روایتی این قاعده الجمع مهما امکن اولا یا قاعده العدل و الانصاف را از روایات در آوردید، اون روایت رو ما هم دیدیم، اون روایت این رو نمیرسونه. بیان ذالک این است که ما یه همچی چیزی نه، هم یه وقتی بخواد صلح بکنید، خب صلح حرفیست که همه قومیست جملگی برانن. این صلح از صورت مسئله رو پاک کردن است. طرفه میخوان صلح بکنن به این مقدار، میتونه ما دور این ما فوق این صلح بکنن، اون که طرح صورت مسئله رو پاک کردن است، این راه حل نیست. اما اگر بخواد فتوا بدید، بگید این فتوا اینه، و وقتی فتوای فقهی این شد، قاضی در محکم برابر این فتوا میخواد عمل بکند، این سند میخواد. عدل و انصاف تو تضاد حقوقی هیچ کدوم از هر خودش نمیگذرن. شما از چرا به چه نسبت تنصیف کردی؟ اگر بخواهید بگید نه، ما از بعضی از نصوص استفاده میکنیم تنصیف را، و ما اون روایت دیدیم، اما اون روایت مربوط به ما نیست، اون روایت همون در همه بدعی است. در جریان در همه بدعی یک انسان امینی است که زید یک درهم را پیش او به عنوان ودیعه گذاشت، عمر یک درهم را پیش همین امین به عنوان ودیعه گذاشت، مسافرت کردن، این شخصم امین بود، این دو درهم را حفظ میکرد. سارقی آمده عهد و درهمین را گرفته، و این شخصم کمترین افراط و تفریطی روا نداشت، چون کمتر همونطور که مال خودش حفظ میکرد، مال مردم هم حفظ کرد. بر اساس ما علی المحسن من سبیل، ید او ید زمانی است، ید زمان نیست، زامن نیست. این دو نفر آمدن درهمای خودشون رو میخوان. حالا معلوم نیست اون درهمی که سرقت رفته مال زید بود یا مال عمرو. در این گور از موارد بله تو روایت هست که تنصیف بکنه، رو عدل و انصاف تضاهم حقوقی تنصیف بکنه. اگر این رو میگید، این اون تعبیری که شیخ دان استاد رضوان الله علیه داشتن به همین برمیگرده، اما این لطافت تعبیر مال مرحوم آخون رضوان الله تعالی علیه است. میفرمان فرق است بین جایی که تضاهم حقوقی است، یعنی حقیست ثابت مسلم قطعی، و بین تعارض دو دلیل برای اثبات حق. بین تعارض و تضاهم فرق هاست. تضاهم مال ملاک است، تعارض مال دلیله. حق مسلم طرفین اینجا ثابت است، کسی در اصل ثبوت حق حرفی ندارد که، نه اون امین انکار دارد، نه ودعی، نه مستوده، هیچ کسی انکار ندارد. هر دو میگن ما درهم رو دادیم، و هم میگن بله. پس حق مسلم صاحبان درهم پیش این شخص امین هست، این حق قطعی است. منتها حالا تضاهم حقوق معلومی که ماری که رو بردن، اما ما در مسئله تعارضیم. تعارض تازه دارد حق ثابت میکند بر فرض حجیت دلیل. تعارض مال دلیل، تضاهم مال واقع واقع است. دو نفر که دارن در غرق میشن، این تعارض عدل است انقذ الغریق یا تضاهمه؟ این عدله انقذ الغریق با هم درگیر نیستن. این شخص ناجی و منجی غریق اونه میتونه جمع بکنه، وگرنه هر دو نجاتشون واجبه. تضاهم مال واقع است، تعارض مال دلیله. ما تو تعارض ادله هستیم، اون روایت بدعی مال تضاهم حقوقه، اون کجا این کجا. بنابراین نمیشود گفت قاضی عدل و انصاف که باعث تنصیف هست قاعده است مستاد از اون روایت. نه، هر جا تضاهم حقوقی باشه که شیء خارجی حق مسلم چند نفر هست، اونجا بره تضاهم حقوقی است و از اون روایت میشه عدل انصاف در آورد تنصیف کرد. اما تو فضای تعارض ادله ایم، تازه داریم حق ثابت بکنیم. آیا وقتی دلیل معارض بود چه وجهی دارد برای اثبات حق؟ از کجا این حق ثابت می شود؟ دلیل آوردی که دلیل لنگه، از کجا این حق ثابت می شود؟ پس بنابراین اگر شما بخواهید این رو از قاعده های عقلایی استفاده بکنید که هم چیزی پیش عقلا نیست، و اگر بخواهید با صلح مسئله مطرح کنید، بله صلح یعنی پاک کردن صورت مسئله و ما هم همه قبول داریم، و اگر بخواهید از جریان درهم بده استفاده کنید، اون مربوط به تزاحم حقوقیه، این مربوط به تعارض ادله است، این کجا اون کجا. پس بخش اول که تساقط بود سندش روشن شد با نقدش، بخش دوم که تخییره سندش روشن شد با نقدش، بخش بعدی که در ضمن همین بخش سوم بود ترجیح سندش روشن شد با نقدش، فرمایش مرحوم شیخ جم مهما امکن بود روشن شد با نقدش. حالا ببینیم چه رای حلی باید اینجا مطرح کرد. الحمدلله.